ساعت 18 در تهران، این صدای رادیو فرداست. فایل صوتی آیت الله منتظری از وبسایت او حذف شد. حسن روحانی خواستار پیگیری قوه قضاییه در خارج نشدن به موقع پولهای ایران از آمریکا شد. و رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 1367 به درخواست اداره اطلاعات قم از وبسایت او حذف شد. روز گذشته فایل صوتی 40 دقیقه‌ای آیت الله منتظری که مربوط به دیدار او با برخی از مقامات قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی در 24 مرداد سال 67 است در وبسایت او منتشر شده بود. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های تابستان سال 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده است. این فایل صوتی در ساعات اولیه انتشار صدها بار در وبسایت‌های مختلف بازنشر شد و در کمتر از 24 ساعت از سایت اصلی آیت الله منتظری حذف شد. احمد منتظری پسر او به رادیو فردا گفته است که حذف این فایل صوتی به او توصیه شده است.
از اداره اطلاعات قم تماس گرفتن که نظر رضایت‌خانه بر اینه که فایل از وبسایت کانال برداشته بشه. هیچ تهدیدی نبود. این توصیه دوستانه بود.
آیت الله منتظری در این فایل صوتی دلیل مخالفت خود را با اعدام‌های سال 67 نگرانی از آینده اسلام و انقلاب عنوان کرده است. حسن روحانی خواستار پیگیری قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی در موضوع عدم خروج به موقع پولهای ایران از آمریکا شد. آقای روحانی که در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران صحبت می‌کرد با اشاره به 1,800,000,000 دلار از پولهای بلوکه شده ایران گفت بین سالهای 86 تا 87 حدود 10 ماه فرصت طلایی برای خارج کردن پولها از آمریکا وجود داشت. به گفته رئیس جمهوری ایران این پول در سال 88 از طرف مقامات قضایی آمریکا توقیف شد و شکایت‌ها و درخواست‌های تجدید نظر در سالهای 93 و 94 به تایید حکم اولیه در سال 91 منتهی شد. موضوع این بخش از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. در آن زمان شرکتی که طرف قرارداد با دولت ایران بود بخشی از دارایی‌های ارزی جمهوری اسلامی را در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد که این امر به بلوکه شدن 1,800,000,000 دلار از پول ایران منجر شد. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت که دولت با مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه موضوع را پیگیری کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد. آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان درباره پرپان بودن این قراردادها گفت تشخیص شما را شورای نگهبان تایید نمی‌کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت حسن روحانی قراردادهای نفتی بین‌المللی را که از طرف وزارت نفت تدوین شده ناروشن و برخلاف منافع ملی کشور می‌دانند. چند روز پیش هم ابوسعدی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این قراردادها تصمیمی اجرایی در سطح دولت و هیئت وزیران است و بررسی آنها اساساً در صلاحیت شورای نگهبان نیست. به گفته او تا زمانی که قانونی درباره قراردادهای نفتی در مجلس تصویب نشود شورای نگهبان به این موضوع نمی‌پردازد. و همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، سندی تازه درباره اعدام دست کم 4000 زندانی سیاسی در سال 1367 با انتشار یک فایل صوتی نشر پیدا کرده است. روز سه‌شنبه 19 مرداد سایت رسمی آیت الله حسین علی منتظری با انتشار نسخه صوتی از دیدار او با مجریان اعدام‌های 67 جزئیات تازه‌ای را در این باره روشن کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش می‌شنویم.
تنها چند ماه پس از پایان جنگ بین ایران و عراق در مرداد ماه سال 67 زندانیان بسیاری در زندان‌های ایران از گروه‌های چپ، مارکسیست و مجاهدین خلق اعدام شدند که از آن تحت عنوان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی یاد می‌شود. آیت الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن دست به انتشار دو نامه به آیت الله خمینی زد. پس از آن و برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها در تاریخ 24 مرداد ماه سال 67 با آقایان حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در اوین دیداری مهم داشت. دیداری که روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه سال 1395 سایت رسمی آیت الله منتظری دست به انتشار فایل صوتی آن زد. آیت الله منتظری در این دیدار از کشتار سال 67 تحت عنوان جنایتی تاریخی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه و دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسید.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا از دلایل انتشار این نسخه صوتی پس از 28 سال در سالگرد کشتار سال 67 میگوید
تایید اون اسنادی هست که در خاطرات آیت الله منتظری اومده و اخیراً از بعض محافل گفته میشه که این خاطرات واقعی نیست و اسناد درست نیست و این فایل صوتی در واقع تایید اون اسناد رو میکنه. مشخصا آقای سرفراز روحانی در نشریه 15 خرداد در واقع میخواد تاریخ بنویسه ولی تاریخ سازه، یعنی یه چیزی از خودش ادعا میکنه و اونا رو به عنوان تاریخ نقد میکنه. از جمله گفته که این خاطرات منسوب به آقای منتظری هست و ایشون هیچ وقت اینو نگفته، این حرفا رو نگفتن و این اسناد رو مخدوش اعلام کردن و این فایل صوتی در واقع صدای خود اطلاع منتظری رحمان افراد جلسه هست و دیگه هیچ خدشه ای نمیتونه در اون باشه و الان این فایل صوتی اومده که دلیل متقن و کافی هست که این شرایط به چه صورت اتفاق افتاد و اصلا منظور اطلاع منتظری از مخالفت چی بود.
در بخشی از دیدار آیت الله منتظری با کسانی که از مجریان اعدام‌های سال 67 هستند، آیت الله منتظری از نقش احمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سالها قبل میگوید. ایرج مستاقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 و نویسنده کتاب نزیستن نه مرگ درباره نکات مهمی که این فایل صوتی بر آن تاکید دارد به رادیو فردا میگوید
کشتار سال 67 از قبل برنامه ریزی شده بوده، به ویژه وزارت اطلاعات و شخص احمد خمینی به دنبال اجرای اون بودن. مسئله بعدی که درش آیت الله منتظری تاکید میکنن، ایشون شناخت عمیقی که از لاجوردی و جنایات او در دهه 60 دارن و در نوار هم به مسئله تکیه میکنن روی اون. مسئله بعدی میدونه که خمینی رو متهم میکنن به اینکه جنایت بزرگی رو مرتکب شده و دستور جنایت بزرگی رو داده. مسئله بعدی که به نظر من بسیار بسیار مهم هست اینه که ابتدا به ساکن قصد اعدام زندانیان مارکسیست و چپ نبوده، بلکه در گفتگوها تاکید میشه که فقط 200 نفر دیگر رو زیر حکم دارن و میخوان به اونها رسیدگی کنن. این رو نیری مطرح میکنه با آیت الله منتظری. بنابراین نتیجه میگیریم که درست بعد از پایان محرم اونها با حکم جدیدی این بار از سوی خمینی میان برای قتل عام زندانیان چپ، چیزی که در لحظه‌ای که با آیت‌الله منتظری صحبت میکنن راجع بهش تصمیم گیری نشده بوده.
آیت‌الله منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه احکام اعدام از لحاظ شرعی نیز مشکل داشتن میگوید
اصلا دستگاه قضایی کشور به ما دشوار بود، چندین سال یک تا محکوم کرده به 5 سال، یک تا محکوم کرده به 6 سال، یک تا محکوم کرده به 10 سال، یک تا محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون اینکه فعالیت تازه باشه گیر اعدام کنیم یه معنیش اینه ما همون گو خوردیم.
بسیاری از مسئولین نظام جمهوری اسلامی در پی کتمان و یا رد این کشتار دست جمعی در اعدام‌های سال 67 بودند که این فایل صوتی بخش دیگری از تاریخ جمهوری اسلامی ایران را روشن می‌کند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش را شنیدید.
دولت بر سر دوراهی، اولویت با کدام است؟ مهار تورم یا کاهش بیکاری؟ این هفته من آرش حسنی در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا تلاش خواهم کرد به این دوگانه بپردازم. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
و ما ادامه میدیم این بخش خبری رو با برنامه ملاقات. ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات هم رو با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
رها و سبکپرم، این حصارها حریف پریدنم نشد. مرید رهاییم، این قفس مهار رهیدنم نشد. این بخشی از یکی از سروده‌های پیش از بازداشت و زندانی شدن اوست. سلمان خلیلپور، شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، در خانواده‌ای به دنیا آمد و بزرگ شد که در آن فعالیت سیاسی، بازداشت و زندان امری شناخته شده بود. برادر او سهیل خلیلپور نیز از فعالان سیاسی طیف چپ بود که از سال 78 و وقایع کوی دانشگاه آن سال مدام بازداشت و بازجویی و زندانی شد. سهیل خلیلپور که به حبسی 10 ساله محکوم شده بود، پس از گذراندن 3 سال حبس در زندان اوین آزاد شد. اما او مجدد احضار شد و دوره‌ای را در زندان‌های آمل و ساری گذراند. در نهایت سهیل خلیلپور، برادر سلمان خلیلپور، در درگیری‌های پس از خرداد 88 بازداشت شد و این بار نیز زندان آمل میزبان او بود. سهیل خلیلپور در دی ماه سال 91، پس از آنکه گفته شد افرادی ناشناس او را رو بوده اند، جسد بیجانش در بیمارستانی در شهر آمل پیدا شد. سلمان خلیلپور نیز در یکی از بازداشت‌های برادرش در دفاع از او با ماموران امنیتی و اطلاعاتی درگیر شد. فعالیت‌های سیاسیش و همچنین شعرهایش بازداشت سلمان خلیلپور را رقم زدند. اتهامات این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و همکاری با عناصر بیگانه بود. اینکه سلمان خلیلپور در کدام شعبه دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده است روشن نیست، اما او در نهایت به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ در سال 88 دوره‌ای را در زندان گذراند، اما پس از مدتی آزاد شد. در همان سال سلمان خلیلپور باز طعم بازداشت را چشید که این بار بازجویی‌هایش با شدت عمل بازجویان همراه بود، به طوری که از ناحیه پا و پشت، دست، گردن و کتف مصدوم شد. سلمان خلیلپور در آغاز دوره تحمل حبس خود را در زندان رجای شهر کرج گذراند. او در دوره‌ای که در زندان رجای شهر کرج زندانی بود، به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان، با ماموران و برخی زندانیان خطرناک درگیر شد. مشکلات زانوی این زندانی سیاسی و عقیدتی چنان حاد بود که او عملاً در دوره‌ای از زندانی بودنش زمینگیر شده بود. سلمان خلیلپور در آذر ماه سال 93 بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم صادره علیه او زندان در تبعید قید شده باشد، از زندان رجای شهر کرج به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال یافت. سلمان خلیلپور در آن زندان از سوی یکی از زندانیان با جرایم خطرناک به ضرب چاقو مجروح شد. پس از مدتی این شاعر که اشعار خود را با تخلص صبور امضا می کند، به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد تا دوره زندان خود را در همین زندان ادامه دهد. مسئولان زندان رجای شهر کرج در تیر ماه سال 95 به سلمان خلیلپور اجازه دادند برای درمان مشکل زانوی خود در یکی از مراکز تخصصی بیرون از زندان زیر تیغ جراحی قرار گیرد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ پس از انجام این عمل جراحی و با اتمام مرخصی درمانیش به زندان رجای شهر کرج بازگشت تا دوره حبس خود را در این زندان ادامه دهد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما پیش از خداحافظی فرصت دارم تا شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. میتونید یادداشت کنید 2048 799 599 800 و همینطور 20 0044-799-599-860. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید 0042-02-2112-2112. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.